به غرب، مغرب زمین. طبیعتاً وقتی شبکه‌های مجازی در واقع راه اندازی شدن، اونهایی که پشت این نشستن، اپراتورهای شبکه‌های مجازی، به دنبال این بودن که ترویج بکنن سبک زندگی که مورد نظر خودشونه، یعنی در واقع تو این دهکده جهانی همه رو مثل خودشون بکنن. خب الان این در جامعه ما، اگر ما بپذیریم که این شبکه‌های مجازی هم در جامعه ما از اون متأثر شدیم، آیا میتونیم این رو بگیم که نسل جوان ما هم تا اندازه زیادی تأثیر پذیرفته از اون یافته‌های شبکه‌های مجازی که اونها در واقع خوراک اون و تغذیه اون رو تأمین میکنن؟ و اگر چنین هستش چیکار باید بکنیم آقای دکتر؟
بذارید من اول با پاسخ به اون سوالی که از خانم دکتر سلیمی پرسیدی که این ویژگی ها به هر حال فرصت هستن یا تهدید، با اون شروع بکنم و بعد پاسخ سوال شما رو.
این سوال هم تو دل خودش همون رو داره، فرق نمیکنه.
من جز کسانی هستم که به جد معتقدم که این ویژگی ها فرصت هستن برای ما، هیچ کدوم اینا تهدید نیستن. به چه دلیل؟ ما همون جوانهایی رو که بهشون انتقاد میکنیم که غربگرا هستن، فرهنگ مصرفی دارن، تبعیت از نمیدونم شبکه‌های اجتماعی غربی میکنن، ولی وقتی پای منافع ملی، پای ارزش‌های اصلی انقلاب به میون میاد، شما میبینید میلیون‌ها نفر از اینا توی صحنه حضور دارن. حضور همین جوانها و به اصطلاح قشر جوان در به اصطلاح نماز جمعه آخری که مقام معظم رهبری اقامه کردن در تهران، حضور اینها در تشییع جنازه شهید سردار سلیمانی در شهرهای مختلف کشور و در صحنه‌های مختلف انقلاب، نشون میده این جوان‌ها همونی که به اصطلاح ممکنه دختر کم حجابی باشه، بد حجابی باشه، همون جوانی که ما فکر می‌کنیم تیپ و ظاهرش فرهنگ غربی هستش، ولی پای منافع انقلاب هست. همینم دختر پسر همین کشور و همین انقلاب است. ما به هیچ وجه اینو تهدید نگاه نمی‌کنیم. ما معتقدیم که به هر حال این ویژگی‌های این نسل جدیده، کما اینکه من با ویژگی هایی که مثلا پدر و مادر من بزرگ شدن تو اون فرهنگ متفاوت بوده. اصلا. هر نسل یه ویژگی خاص خودشو داره، ولی اینجور نیست که بگیم آقا این غربگراست، اینو بتونیم حذفش کنیم، مسئولیت بهش ندیم، به اصطلاح از فیلتر ردش بکنیم و هزار تا به اصطلاح انگ و برچسب دیگه. بنابراین من اینا فرصت میبینم. این یک. راجع به اینکه این شبکه‌های اجتماعی مجازی یا به طور کلی فناوری‌های اینترنتی که به وجود اومدن، ببینید مبنا و خواستگاه پیدایش فناوری‌های جدید و حالا به ویژه پلتفرم و اینفراستراکچر اصلی اینا که اینترنت هستش، آمریکاست. حتی کشور اروپایی هم نسبت به این احساس تهدید میکنن، یعنی الان فرهنگ اروپایی به ویژه در حوزه مثلا فرانسه و آلمان خیلی نسبت به تهاجمی که از سمت فرهنگ آمریکایی به اونا میشه، از حوزه فیلم و سینما، از حوزه اینترنت، فضای مجازی، کاملا احساس تهدید میکنه. این خاص ما نیست. این یه نکته. دوم این که به هر حال ما باید بپذیریم وقتی یک تکنولوژی در یک کشوری با یه فرهنگی، با یه ارزش‌ها، نگرش و جهان‌بینی طراحی میشه، اجرا میشه، نه اینکه فکر کنیم یه توطئه‌ای در کار بوده، نه، اون کسی که داره طراحی میکنه، مثلا اون کسی که فیسبوک رو طراحی کرده، اینستاگرام رو طراحی کرده، با اون نگرشی که بزرگ شده در اون فرهنگ و اون پروتکل‌های اون کشور اینو طراحی کرده. اصلا هدفش این نبوده که به کشوری مثل ایران تهاجم بکنه یا به کره جنوبی تهاجم بکنه یا به روسیه یا به فرانسه، نه، اون با استاندارد خودش طراحی میکنه. بذارید من برعکسش رو مثال بزنم. اگر ما در کشور خودمون مثلا شبکه پیام‌رسان سروش رو طراحی میکنیم، آیا واقعا طراحان سروش هدفش این بوده که به فرهنگ آمریکایی تهاجم بکنن؟ نه، این تو فرهنگ خودش بر اساس نیازهای مردم خودش، کاربران خودش طراحی کرده. حالا اگه کسی اومد از خارج کشور اینا استفاده کرد، کاربر اون میشه. بنابراین این شبکه‌های اجتماعی متناسب با پروتکل‌ها، ارزش‌ها، جهان‌بینی اون کشورها تولید شده. این ضعف ما بوده، ضعف حالا مدیریت تکنولوژی ما بوده که نتونستیم فناوری‌هایی رو ابداع بکنیم و در دسترس این جوان‌ها قرار بدیم که متناسب با فرهنگ خودمون باشه. بنابراین با این استدلال، من میدونم کسانی که یه همچین مسئله‌ای رو طرح می‌کنن، تهش می‌خوان نتیجه بگیرن که خب پس چون این مناسب فرهنگ ما نیست، همه رو ببندیم. اتفاقاً استراتژی سلبی که در چند دهه گذشته در حوزه این فناوری استفاده شده، همش استدلالش بر همین مبنا بوده که چون اونا توی یه فرهنگ دیگه طراحی شدن، پس ما همه رو ممنوع بکنیم. نه، ما دیدگاهم این است که بایستی سواد رسانه‌ای که خانم دکتر سلیمی اشاره می‌کنن بالا ببریم، شبکه‌های اجتماعی بومی و فناوری‌های به اصطلاح دیجیتالی بومی رو توسعه بدیم، از
این راهکارها فناوری رسیم بشه،
بله، از فناوری غربی هم به درستی استفاده بکنیم. برای این من به طور کلی تصور می‌کنم که جوان‌های ما خیلی باهوش‌تر، زیرک‌تر و خلاق‌تر هستن از اینکه فکر کنیم که با ممنوعیت میتونیم به سر جلو اون هجمه فرهنگی اون ارزش‌هایی رو که فکر می‌کنیم از سمت غرب و اینا بتونیم بگیریم. خودش اونا خودشون بهترین گزینشگر در این حوزه هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ضیاء پرور، عرضم بزرگتون که کاملا درست می‌فرمایید. شما متای مراتب برای طراحی فرهنگی و اجتماعی برای جامعه مثل ایران، خب طبیعتاً نیست که میفرمایید شما، منم باش موافق هستم، یعنی بسیاری از مردم ما موافق هستن که ما در رابطه با پدیده‌های علمی، فناوری و اجتماعی نمیتونیم نگاه سلبی داشته باشیم، برخورد در واقع منفی داشته باشیم با بسیاری از این پدیده‌ها. یه چیزی کاملا واضحه، منتهی مرتبه بحثی که اینجا هست اینه که خب در مقابل این مسائل هم نباید خوشبینی بیش از حد داشته باشیم و بگیم که چون به جوانامون ما اطمینان داریم پس خیالمون راحته، اینا نمیتونه مثلا به شاکله فرهنگی جامعه ما صدمه بزنه. قطع به یقین بایستی در این زمینه هوشمندانه تر و متفکرانه تر و مدبرانه تر ما برخورد بکنیم، نه به قول فرمایش از ایتالیا از ابتدا بگیم چون این اینجوریه پس اصلا ما عطاشو به لقایش میبخشیم، اون منافعی هم که میتونه بر ما داشته باشه بر یعنی مزارش رو بر منافعش ترجیح میدیم و اصلا کلن دور میشیم ازش. خیلی متشکرم. من با کسب اجازه از دو مهمان ارجمند برنامه امروز میخواستم یک فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیرم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای بحث امروز ما رو که میپردازه به در واقع بحث و بررسی پیرامون بند هفتم توصیه های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که موضوع اون نسل جوان، سبک زندگی و شبکه‌های مجازی هست دنبال کرده باشید. در برنامه امروز دو مهمان ارجمند دکتر حمید ضیاء پرور و سرکار خانم دکتر سلیمی. تا اینجای برنامه سوالاتی رو در خصوص موضوع برنامه از این دو بزرگواران پرسیدیم و ایشان نیز به شایستگی پاسخگوی سوالات برنامه امروز بودن. خب آقای دکتر ضیاء پرور، ما قبل از اینکه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، حضرت عالی نکاتی رو فرمودید در خصوص ویژگی‌ها و منافع در واقع این نسل و این عصر و این زمانه. خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر سلیمی، عرضم به حضورتون که اگر ما بخوایم در خصوص راهکارها، یعنی اون نکاتی رو که جناب دکتر ضیاء پرور بهش اشاره فرمودن پیرامون این که اصلا اساساً طراحی این شبکه‌های مجازی مال ما نبوده، خود شبکه جهانی اطلاعات مال ما نبوده، اونها بر اساس تفکرات خودشون و یافته‌های خودشون اومدن این چیزا رو طراحی کردن، حالا ما در داخل کشور با این مواجه هستیم، ما چه کار بکنیم که بتونیم این فضا رو مدیریت بکنیم به طوری که در واقع نسل جوونمون هم از دست ندیم واقعا، یعنی اینجوری نباشه که اونها هم تابع نعل به نعل اون چوری که اونها طراحی کردن و برای ما خوراک و تغذیه تعیین کردن باشیم. در این زمینه نقطه نظرات کارشناسان حضرت عالی رو می‌خوایم جویا بشیم که ببینیم به هر حال راهکارا چیا میتونه باشه.
من مجددا اون نگاهم که بحث سبک زندگی از پازل‌های مختلفی تشکیل میشه رو دوباره تاکید میکنم. رسانه‌های اجتماعی باز هم میگم یا به صورت کلی رسانه‌ها یه بخش از این پازل هستن. بنابراین اون نگاهی که شما تو بحث مدیریت دنبالش هستین، اگر فقط بخواید با این نگاه نگاه کنین، اون وقت مدیریت کاملی نخواهد بود. بنابراین ما باید به کل پازل کامل نگاه کنیم و براش بخوایم برنامه‌ریزی یا راهکار مشخصی داشته باشیم یا حتی استراتژی مشخصی داشته باشیم.
بله.
در این حال خب یه سری اجتناب ناپذیر رو باید توی این در واقع این توجهی که وجود داره دقت بشه، از بس ویژگی های نسلی توش دیده بشه، عوامل تکنولوژیکی و همه این نکته ها و اون نگاه جهانی شدن که آقای دکتر لابلای صحبتاشون بهش اشاره کرد و بدونیم که فقط این مخصوص ایران نیستش و بحث پدیده تقابل سنت و مدرنیته میتونه شامل خیلی از کشورها بشه، بخصوص کشورهایی که در حال توسعه هستن. این قضیه میتونه جدی‌تر باشه. من قبل از اینکه باز هم به سوال شما جواب بدم، باز هم تاکید کنم که اگر ما داریم اون تیکه هایی که راجع به بحث نقش رسانه‌های اجتماعی تو سبک زندگی میگیم در نظر داشته باشیم که میزان استفاده چقدر هستش، میزان دسترسی چقدر هست، همه این عوامل رو باید هم در نظر بگیریم تا بتونیم با توجه به اونها باز هم نظر دقیق‌تری داشته باشیم یا این تاثیر رو جدی‌تر بخوایم ببینیم. به یه تحقیقی اشاره کردم خدمتون که دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده بودش، مال سال 87، ولی نکته های جالبی توش بود. من در واقع احساس کردم شاید گفتنش لازم باشه. اون موقع گفتم نقش خانواده خیلی جدی بود، هم برای بحث مشاوره هم بحث الگوپذیری که مطرح شده بود. مثلا 40% گفته بودن از مادرشون در واقع مشورت میگیرن، یا 2/3 گفته بودن که خانواده ها اجازه تصمیم گیری شخصی به اونها میده، 1/3 گفته بودن احساس محدودیت دارن. خب قطعا اینها توی بعد از گذر این چند سال تغییر کرده، نسبتاشون قطعا تغییر کرده. و بعد اینکه نگاهی که باز جالب بودش من دقت کردم توی این تحقیق، نقشی که کلان شهر رو داشتن و نگاه مرکز پیرامونی که داشت، مثلا گفته بودش که توی اینجا کلان شهر رو میتونن تاثیر داشته باشن توی الگوهایی که حالا لایه‌های پیرامون میتونن از اینها تاثیر بپذیرن، یا حتی مثلا تو خود تهران، مثلا بالای تهران از نگاه سبک زندگی بس شده و تاثیراتی که میتونه تو پایین تهران مثلا داشته باشه. اینها رو دیدم جالبه و میشه در واقع همچنان به اینها موقع برنامه‌ریزی‌ها یا تعیین راهکارها دقت نظر داشت. اون موقع در واقع راهکارهایی که پیشنهاد داده بودن، گفته بودن بیایم سرمایه‌گذاری بیشتر کنیم رو بحث تقویت بحث‌های فرهنگی، مراکز تفریحی یا محلی رو افزایش بدیم، خدمات ارزان‌تر برای جوانان کم برخوردار بذاریم، الگوها مهارت‌های مناسبی بدیم و تحرک و پویایی بیشتر ایجاد کنیم و تجربه‌های فراغتی جوانان رو افزایش بدیم. الان اون نگاهی که رهبر، مقام معظم رهبری داشتن، به توجهی که به جوان‌ها داشتن و اون مسئولیتی که ازشون انتظار میره، باز هم من برمیگردم رو تاکید اصلیم رو بحث خودباوری، مسئولیت اجتماعی و ارتقای سوادهای نوین توی جوانها هست، به خصوص حالا رسانه‌ای، خبری، بصری و انواع سوادهای، خود سوادهای تکنولوژیک، سوادهای ارتباطی. اما اقسام اینها به نظر من باید دیده بشه، براش برنامه‌ریزی بشه. الان در حد یک کتاب و در حد در واقع آموزش تو سطح آموزش پرورش بهش توجه شده. به نظر من حتی پیشنهاد دادم اگر بشه اجرایی بشه، خود بهسیستی وارد این حلقه بشه و از خیلی قبل‌تر این نگاه شروع بشه و کمک بشه به خانواده ها برای اینکه بتونن بحث سواد رسانه‌ای رو جدی‌تر پیگیری بکنن. اینها به زودی جوان خواهند شد و اون نگاهی که در واقع ما انتظار می‌ریم باید خیلی از بیساش توی سنین پایین‌تر ریل‌گذاریاش انجام بشه. و قطعا خانواده‌هایی که آقای دکتر به نسل‌های مختلف اشاره کردن، ممکنه فواصلی بینشون وجود داشته باشه از این نگاه، بنابراین کمک کنن به اینها که این اتفاق بیفته. حتی مثلا مشاوره های رسانه‌ای که میتونه بیاد کمک کنه. عذرخواهی میکنم. آموزش استفاده صحیح از رسانه‌های اجتماعی، ارائه و تقویت سبک زندگی اسلامی و ایرانی. ببینید ما وقتی داریم میگیم که سبک زندگی غربی نه، اگر میگیم این نه، خب چی؟
آفرین. اول باید یه مابعضا براش
بله.
در نظر بگیم،
باید
بعد اون رو
باید اون معیارها و الگوهای لازم مشخص بشن و دقیقاً یه استانداردهای معلوم بشه. مثلا من وقتی دارم به عنوان یک مادر به فرزندم میخوام یه چیزهایی رو آموزش بدم، خب بدونم که استاندارد چی هست، یا اون الگوی احتمالی چی هست، یا اون چارچوبی که ممکنه وجود داشته باشه چیا هستش، تا من بتونم خودم رو یا فرزندم رو نزدیک کنم. حالا اینکه بالاخره گفتم ویژگی‌های نسل حاضر، حالا فردگرایی، استقلال طلبی، شاید اون نگرانی که من تو بحث فاصله گرفتن از خانواده‌ها که تجربه‌های در واقع فعلی داره یه هشدارهایی راجبش میده، اون نقش پررنگ خانواده‌ها رو همچنان بتونیم نگه داریم. هر چقدر بتونیم این نگاه رو داشته باشیم، بالاخره میتونن تاثیرات خودشون رو تا یه حدی داشته باشن، ولی در عین حال با همه این احوال، با احترامی که به ویژگی‌هایی که این نسل داره، اون خودباوری و اون مسئولیت پذیری و اون در واقع ارتقای سواد‌ها به نظر من بتونه به اینها کمک کنه، که چون همیشه همه کنارشون نیستن، مادر، پدر یا در واقع افرادی که بتونن هی هشدار بهشون بدن که همیشه در کنارشون نیستن. پس بنابراین انتظار میره خودشون به یه بالندگی و یه در واقع نگاهی برسن که از یه جای دیگه مسیر خودشون در واقع بخوان نقش موثر داشته باشن، نه تنها تو زندگی خودشون، تو زندگی نسل‌های بعدی که در واقع قرار تربیت بکنن. پس بنابراین این آموزش‌ها اگر از قبل داده بشه، تا قبل از رسیدن به سنین جوانی این اتفاقا بیفته و به اینها کمک بشه، قطعاً تو سن جوانی آگاهانه‌تر و هوشیارتر و هوشمندانه‌تر برخورد خواهند کرد. من باز هم تاکید می‌کنم این ریل‌گذاری باید از پیش دیده بشه و هر چقدر در واقع بجز آموزش پرورشی، آموزش عالی که حالا تو سنین حاضر که به نوعی به جوان‌ها ربط دارن، تقریبا اگر اون 15 تا 29 سال در نظر بگیریم، حتی بهسیستی هم وارد ماجرا بشه و به این داستان کمک بکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر ضیاء پرور، عرضم بزرگتون که در این خصوص مقام معظم رهبریتون بیانیه گام دوم اشاره که داشتن فرمودن که چون تشریح این توصیه رو به دلیل که سخن لازم در این باره بسیار هستش رو به فرصت دیگری منقول کردن، این بحث در واقع نسل جوان، شاخص‌ها، ویژگی‌های اون و بحث سبک زندگی رو، و واقعا هم صحبت در این خصوص خیلی زیاده، یعنی با یک برنامه یک ساعته ما نمیتونیم واقعا حتی به ابعاد مختلف اون هم بپرزیم، اما در حد بذات برنامه سعی می‌کنیم نکاتی رو برای شنوندگانمون بگیم که قابل استفاده بشه. الان آقای دکتر، ما یه مشکلی که باش مواجه هستیم توی بحث طراحی‌ها در همین خصوص، خانم دکتر سلیمی هم اشاره ظریفی بهش کردن، بحث استکاک بین دو نسلیه. الان ما با یه نسلی مواجه هستیم با اون ویژگی ها و پارامترها که از ایتالی فرمودید و با نسل جدید با این همه در واقع توصیف، این چجوری میشه تلفیق کرد؟ خیلی خلاصه به ما بگید، بعدم پیشبینی و چشماندازی که از این آینده میتونید داشته باشیم از منظر از ایتالی بشنویم، اینو چجوری میشه در واقع
تحلیل کرد؟ مهمترین نقطه یا گلوگاه استکاک دو نسل مرجع رسانه‌ای است که اینا رو داره تغذیه محتوایی میکنه. به عبارت دیگه، نسل قبلی با رسانه‌های کلاسیک یا سنتی ارتباط برقرار میکرد و حکومت، دولت، حاکمیت، پیام‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌های خودش رو از طریق اون رسانه‌ها به این میرسوند. ویژگی که نسل جدید و نسل جوان و نوجوان داره این است که ارتباطش رو با رسانه‌های سنتی از دست داده. یعنی این نسل نه نسلی است که روزنامه بخونه، نه کتاب بخونه، نه پای رادیو تلویزیون بشینه. در عوض مصرف و دوز مصرف این در حوزه اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاست. من چند تا عدد رقم رسمی براتون بگم. خان دکتر از پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی نام بردن، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تحقیقی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده و هر سال این داره منتشر میشه. البته آخرین سالی که منتشر شده مال سال 96 هست، تحقیق تحت عنوان نگرش‌ها و ارزش‌ها که پیمایش میکنه کل کشور رو، میزان مصرف به اصطلاح فناوری‌های رسانه‌ای رو و حالا صنایع فرهنگی مختلف رو. بر اساس آمارها و اطلاعاتی که پیمایش شده در سطح کشور و حالا آمارهایی که وزارت ارتباطات و مراجع رسمی دیگه منتشر کردن، ما الان بالای 85% ضریب نفوذ اینترنت در کشور داریم. یعنی 85% جمعیت کشور استفاده کننده از اینترنت هستن. اون 15%ش هم احتمالاً در سنی هستن که هنوز اینترنت مصرف نمی‌کنن، قابلیت اینو ندارن. هرچند ما الان بچه‌های 4 5 ساله هم دیدیم که با موبایل و تبلت و اینترنت در واقع کار می‌کنن. ضریب نفوذ خود موبایل یعنی فناوری تلفن همراه 105%، یعنی بالاتر از جمعیت. و گوشی‌های هوشمند نزدیک 80%، یعنی بین 55 تا 60 میلیون نفر از مردم ایران دارای گوشی هوشمند هستند. تو حوزه شبکه‌های اجتماعی باز آمارا نشون میده بالای 85% مردم مصرف کننده و یا کاربر به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی هستند. حالا تو حوزه ماهواره تحقیق درستی انجام نشده، ولی بعضی آمارهای غیررسمی بالای 60% این رو داره میگه. این آمارا نشون میده که طیف جوان داره از رسانه‌هایی استفاده میکنه که اون الگوسازی که ما باید برای جوان‌ها انجام بدیم برای مردم اصلا تو این بستر انجام نشده. یعنی این فضاها فضاهایی است که عمدتاً تکنولوژی خارجی، فناوری خارجی، ایمیلی که من استفاده میکنم، شبکه اجتماعی که استفاده میکنم، جستجوگری که استفاده میکنم، زیرساختی که استفاده میکنم، عمدتاً اینا فناوری‌هایی است که در غرب به اصطلاح شده. و آقای مارشال مکلوهان چند دهه قبل میگه که رسانه همون پیامه.
یعنی شما اگه بتونید فقط یه نکته درسته که ایجادش مؤثر هستش، ولی اون ایجاد اعتمادش هم خیلی مهمه که اعتماد بکنن و بخوان استفاده بکنن. این نکته رو به نظرم خیلی باید جدی بگیرید.
ولی در این حال ما در زمینه الگو و پیام غنی هستیم و پیامای خوبی هم تولید میشه، ولی ابزار و رسانه انتقال به نسل جوان رو کمتر درش کار کردیم.
یعنی ضعف داریم توی این نقطه.
قطعا ما تو زمینه ابزار و وسایل ارتباطی با این نسل جای کار داریم که خیلی باید تو این زمینه سرمایه‌گذاری بشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر حمید ضیاء پرور، خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر مریم سلیمی از اینکه افتخار دادن و در بحث امروز ما شرکت کردن.
من فقط یه نکته یادم رفت خدمتتون بگم، به نقش همین یه کلمه است. در واقع به نقش سلیبریتی ها، نخبگان و کسایی که میتونن توی در واقع اشاعه این ماجرا نقش موثری داشته باشن توجه باید بشه و ازشون خواستیم. یعنی به همون نسبت که سواد رسانه‌ای توی بقیه انتظار میره، توی در واقع این گروه هم خیلی جدی انتظار میره.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. همونطور که شما شنوندگان عزیزم مستحضرید، واقعا صحبت حول و حوش این موضوع عظیم نسل جوان، سبک زندگی و شبکه‌های مجازی واقعا صحبت زیاد هستش و نمیتونیم ما در یک ساعت در واقع برنامه رادیویی اون رو بگنجیم و امیدوارم که یه فرصت دیگه‌ای باشه ما بتونیم در این زمینه صحبت بکنیم با شما، برنامه دیگه‌ای رو داشته باشیم. اما تا همینجا هم خدا رو شکر می‌کنیم که به هر حال اگر خداوند توفیقی داده باشه بتونیم در واقع پاسخگوی بخش اندکی از سوالاتی که تو ذهن شما عزیزان شرمنده در خصوص نسل جوان، سبک زندگی بوده باشیم. خیلی تشکر میکنم از شما که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه افق نو، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه افق‌های نو رو شنیدید که به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نسل جوان، سبک زندگی و شبکه‌های مجازی پرداخت. در دهه ولایت هستیم، در دهه امامت هستیم، دهه قربان تا قدیر دهه بسیار ارزشمند هست، دهه‌ای که متعلق به مولا الموحدین علی علیه السلام هست. این دهه رو به یکایک شما هموطنان گرامی تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. أقيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
تمام پنجره
به آسمان
باز است،
ببار حضرت باران
که فصل اعجاز است،
که فصل اعجاز است.
قدم در مسیر دلدادگی، تنین اللهم لبیک است که فضا را معطر می کند به وصال عشق. از قدیر آمده است
تا برای زندگی
امتدادی از نور را
ترسیم
کند. در امتداد نور آغاز داستان عشق و ایمان، حکایت سلوک عبد صالح است در طواف عشق. سیمای کارگزاران در حکومت اسلامی، بررسی نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی در ساحل سخن،
در ساحل سخن.
سخن رادیو گفتگو، صدای
اندیشه.
اليوم اکملت لکم دینکم. در آستانه عید الله اکبر، سال روز با شکوه قدیر خم، بیراه نیست اگه گفته بشه به هر مسلمانی فرض است برای یک بار هم که شده خطبه قدیر رو بخونه. انشالله که از طریق رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، این توصیه رو بشنوید و عمل بکنید. خیلی متشکرم از اینکه در این بخش با ما همراه بودید تا به این لحظه، برنامه ها رو رصد کردید. انشاءالله که در هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید و امیدواریم کار رو با تلاش مضاعف امروز آغاز بکنید. به اتفاق همه ی همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.